که برم همیشه عاشق تو هم.
شنیده بودم محمد آقای نانوا و خانواده‌اش به زیارت امام رضا علیه السلام رفته بودند. من خیلی وقت بود که دوست داشتم با خانواده‌ام به زیارت بروم. اما هر بار که پس انداز می کردم تا به زیارت برویم نمی شد. داخل اولی نشسته بودم و به باغچه پرگل مادرم نگاه می کردم و در این باره با او صحبت می کردم. مادر آپاش را از آب حوض پر کرد و مشغول آب دادن به گلها شد. لبخندی زد و گفت: رسول جان بچیم، امام رضا قدر مهربان است که اگر شما از همی جایی کشیشتی به ایشان سلام کنی، با وجودی که رایت بسیارم دور است جواب سلامت میتن. درست است که خیلی دوست داری امرای خانوادت بری زیارت، اما حالا که موقعیتش هنوز درست نشده، هر زمانم که بخوایی میتنی به خیر زایر آقا باشی، فقط کفایت میکنه که در دلت با آقا سلام بگویی. از این حرف مادر قلبم آرام گرفته بود. در دلم با امام رضا علیه السلام درود فرستادم و از خداوند خواستم که زیارت آقا را نصیب همه عاشقانش بگردانه. امام رضا علیه السلام می فرمایند: بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید. اول زمانی برای مناجات با خدا، دوم زمانی برای تأمین معاش و کسب روزی، سوم زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیبهایتان را به شما می شناسانند و در دل شما را دوست دارند، و چهارم ساعتی برای کسب لذت‌های حلال. با بخش چهارم توانایی انجام دادن سه بخش دیگر را به دست می‌آورید. دوستان عزیز، در این لحظه قسمت دیگری از کتاب طب الرضا علیه السلام را با هم مطالعه می کنیم. از افراط در خوردن تخم مرغ بپرهیزید، زیرا این افراط کبد را از عمل منظم باز می دارد و در سر و معده بادهای زیان بخشی به وجود می آورد. هر کس می خواهد در فصل زمستان از بیماری سرماخوردگی در امان بماند، همه روزه 3 قاشق عسل بخورد. آن دسته از عسل‌ها که وقتی جلو بینی می‌گیرید بوی تندش شما را به عطسوا می‌دارد، یا عسلی که آدم را دچار بی‌حالی و سستی می‌کند، و آن عسلی که زبان آدم را می‌سوزاند، عسل‌های خوبی نیستند. کسی که نمی‌خواهد از درد مثانه بنالد، حتی نباید یک لحظه هم ادرارش را نگاه دارد، اگرچه بر پشت اسبی سوار شده باشد. فصل پر امید زیارت حضرت رضا علیه السلام که میرسد، دلت میخواهد در جوار این خانه بمانی و هیچ جایی نروی. اصلا دوست نداری با آقا خداحافظی کنی، دوست داری تصویر عزیز گنبد طلا همیشه جلو چشمانت باشد و این تصویر زیبا را در قلبت حک کنی. برایتان دوستی و مهر حضرت رضا علیه السلام را آرزومندیم و دعای خیر امام خوبی ها بدرقه راهتان. با هم صلوات خاصه امروزمان را زمزمه می کنیم و شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم.
اللهم صل على
خدایا سلام و درود فرست بر علی ابن موسر رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه، آن دلیل و حجت و راه نمای تو بر هر کس از زندگان که روی زمینند. و بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند، آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بالنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته. درودی متصل و پی در پی همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت می فرستم.
ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. افراد مسلح ناشناس 5 مامور واکسینیشن را در افغانستان کشتند. افراد مسلح ناشناس روز پنجشنبه 4 مامور واکسینیشن را در ولسوالی امام صاحب کندوز در شمال افغانستان با ضربه گلوله کشتند. در این فجر یک کودک افغان هم کشته شد. در همین حال در فجر افراد مسلح با سوی ماموران واکسینیشن در ولسوالی طالقان مرکز ولایت تخار یک مامور کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. با دنبال این حملات سازمان ملل در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این جنایت اعلام کرد کمپین های منسازی فلج اطفال یا پولیو یک راه حیاتی و مؤثر برای دستیابی به میلیون ها کودک برای محافظت از آنها در برابر فلج اطفال بوده و محروم کردن کودکان از تضمین یک زندگی سالم غیر انسانی است. دو نفر بر اثر درگیری بین نظامیان افغانستان و پاکستان در منطقه مرزی دو کشور کشته شدند. روز گذشته بر اثر درگیری مسلحانه بین نظامیان افغانستان و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی اسمین بلدک قندهار دو نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. هویت کشته شده ها مشخص نیست. بمبی در ولایت بادغیس افغانستان منفجر شد. مسئولان امنیتی دولت طالبان در ولایت بادغیس اعلام کردند بعد از ظهر روز پنجشنبه بمبی در این ولایت منفجر شد که به کسی آسیبی وارد نشده است. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را به عهده نگرفته است. حدود دو هفته پیش یک نمازگزار بر اثر انفجار بمب در ورودی مسجد جامع شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس افغانستان کشته شد. در این انفجار حدود 15 نفر دیگر هم زخمی شدند. عضو کمیسیون فرهنگی طالبان از بازگشایی دانشگاه کابل از 7 حمل سال آینده برای تمامی دانشجویان دختر و پسر خبر داد. محمد جلال عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در توییتی اظهار کرد که دانشگاه کابل از هفتم ماه حمل سال جدید بازگشایی خواهد شد و تمامی متعلمین دختر و پسر می توانند در صنف‌های درسی حاضر شوند. تحصیل دختران طی 6 ماه گذشته یکی از مسائل مورد بحث در افغانستان و در عرصه بین‌الملل بوده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان اعلام کرده بود تا زمانی که فضای مناسب اسلامی در مراکز تحصیلی از جمله مکاتب و دانشگاه‌ها فراهم نشود، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در مراکز تحصیلی را ندارند. جامعه جهانی یکی دیگر از پیش‌شرط‌های خود را برای رسمیت یافتن طالبان احترام به حقوق انسانی افغان‌ها به ویژه زنان اعلام کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که در روز اول جنگ 137 تن کشته شدند. زلنسکی بامداد امروز گفت که از زمان شروع حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در 24 ساعت گذشته 137 اوکراینی کشته و 360 تن زخمی شدند و ادامه داد اوکراین در مواجهه با روسیه تنها مانده است. زلنسکی همچنین امروز برای مقابله با نیروهای روسی در کشور بسیج عمومی اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دوشنبه گذشته با انتقاد از بی‌توجهی غرب و نگرانی‌های امنیتی مسکو اعلام کرد کشورش استقلال دونتسک و لوهانسک در دونباس را به رسمیت می‌شناسد. پوتین همچنین بامداد دیروز در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد روسیه در حال انجام عملیات نظامی ویژه در دونباس برای غیر نظامی کردن اوکراین است و قصدی برای اشغال اراضی این کشور ندارد. دونباس در شرق اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک و نیز چند منطقه روسنشین دیگر تشکیل شده و این دو ولایت در سال 2014 پس از تغییر حکومت در اوکراین به طور یک جانبه از کیف اعلام استقلال کردند. وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که عملیات این کشور در اوکراین اقدامی برای جلوگیری از یک جنگ در سطح جهانی است. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی در خصوص وضعیت پیرامون مذاکرات وین و آخرین وضعیت اوکراین گفتگو و تبادل نظر کردند. ولادیمیر پوتین عصر پنجشنبه در گفتگو با سید ابراهیم رئیسی وی را از سیر اوضاع پیرامون اوکراین در رابطه با تصمیم برای اجرای عملیات ویژه نظامی برای دفاع از ساکنان جمهوری‌های دونباس مطابق با معیارهای قوانین بین المللی و تعهدات روسیه در توافقنامه‌های دوستی و همکاری و کمک متقابل با جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک آگاه کرد. در بیانیه کاخ کرملین آمده است رئیس جمهوری ایران نیز به نوبه خود نگرانی روسیه در عرصه امنیتی به خاطر اقدامات بی‌ثبات کننده آمریکا و پیمان ناتو را قابل درک خواند. رئیسی و پوتین در ادامه گفتگوی تلفنی در خصوص تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ و اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران برجام تبادل نظر کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری با بیان این ادعا که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه متجاوز است، تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو اعلام کرد. بایدن مدعی شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جنگ در اوکراین را انتخاب کرده و اکنون روسیه تبعات آن را با تحریم‌های جدید پرداخت خواهد کرد. او گفت که 4 بانک دیگر روسیه هدف تحریم قرار خواهند گرفت. بایدن گفت تحریم‌های جدید علیه روسیه نخبگان این کشور، بانک‌های بزرگ و صادرات فناوری روسیه را نیز هدف خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که ولادیمیر پوتین اهدافی فراتر از اوکراین دارد و قصد او احیای اتحاد جماهیر شوروی است. بایدن همچنین بار دیگر تاکید کرد که نیروهای آمریکا قرار نیست برای وارد شدن به جنگ اوکراین عازم اروپا شوند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا هم در واکنش به آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین اعلام کرد که اتاوا 58 شخص و نهاد مسکو را تحریم کرده است. در همین حال ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی وزیر دفاع و 24 فرد و نهاد بلاروس را به دلیل حمایت از تهاجم روسیه تحریم کرد. دولت بایدن پیش از این اعلام کرده بود که اگر منسک به روسیه اجازه دهد تا از خاک بلاروس به اوکراین حمله کند، با تحریم‌های سریع و قاطع مواجه خواهد شد. در میان افرادی که هدف تحریم‌های روز پنجشنبه قرار گرفتند، دو بانک دولتی بلاروس از جمله بلینوست بانک و دابرابیت بانک و همچنین ویکتور گنادویچ وزیر دفاع بلاروس و الکساندر گریگوروویچ ولوفیچ وزیر امور خارجه شورای امنیت بلاروس هستند. این در حالی است که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد گردوی کشورش در درگیری‌های اوکراین و روسیه مشارکتی نداشته است. وی همچنین تأکید کرد که از گفتگو میان مسکو و کیف در منسک استقبال می‌کند. مقامات اوکراین ادعا می‌کنند که روسیه از خاک بلاروس برای حمله به اوکراین استفاده کرده است. اتحادیه اروپا دیروز در بیانیه‌ای از احضار سفیر روسیه در بروکسل در ارتباط با تحولات اوکراین خبر داد. در بیانیه صادر از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است که مراتب اعتراض بروکسل به سفیر روسیه ابلاغ شده است. وزارت خارجه بریتانیا نیز در پی حمله صبح دیروز روسیه به اوکراین سفیر مسکو در لندن را احضار کرد. پیش از این بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا حمله روسیه به اوکراین را فاجعه‌ای برای قاره اروپا خوانده و برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را خواستار شده بود. کاخ الیزا و کرملین شامگاه پنجشنبه از گفتگوی تلفنی سران فرانسه و روسیه درباره جنگ در اوکراین خبر دادند. خبرگزاری رویترز با نقل از بیانیه ریاست جمهوری فرانسه نوشت که امانوئل مکرون پس از مشورت با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از ولادیمیر پوتین خواست تا فوری عملیات نظامی در اوکراین را متوقف سازد. الیزا خبر داد که مکرون پیش از شرکت در اجلاس سران اتحادیه اروپا با پوتین گفت که خود را در معرض تحریم‌های گسترده قرار داده است. با گفته کرملین این تماس تلفنی با درخواست مکرون انجام شد. پوتین به طور مفصل دلایل روسیه در مورد اقداماتش در اوکراین را توضیح داد و طرفین توافق کردند که کماکان در ارتباط باشند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه هستید. هوای انتظار را تقدیمتان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مغره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وخففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بواته مبوى صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فَلَمَّا انْقَضَتْ أَيَّامُهُ وَقَامَ وَلِيُّهُ عَلِيٌّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا هَادِيَةٌ إِذْ كَانَ هُوَ الْمُنْذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فَقَالَ وَالْمَلَأُ أَمَامَهُ مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فعلي مولا اللهم وال من والا وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصاير الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبغ بغرابة في رحم ولا بصابغة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل مما وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وصبي من صبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبك الباكو وإياهم فليندب النادبو ولمثلهم فلتضرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشغاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمرضى أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومضل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمام يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهدين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن القطارفة الأنجبين يا ابن العطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاغبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واغترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النوى بل اي ارض تغلك مثرى ابرضوى او غيرها ام ذي طوى عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي ان تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بنفسي انت من نازح ما نزه عنا بنفسي انت أمنية شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي لمعه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عینا متى ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا اترانا نخف بک و انت تأم الملا و قد ملات الارض عدلا و وقت اعدائك هوانا و عقابا و برت العطاة و جحدت الحق و قطعت دابر المتكبرين و اجتثثت اصول الظالمين و نحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم انت كشاف الكرب والبلوى وإليك استعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريّا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
خوبان همراه، میادگاه عاشقان آماده پخش است، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما يغمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما عزیزان هستیم. در برنامه های گذشته گفتیم که مسجد پایگاه عمومی مسلمانان و محل حضور قشرهای گوناگون است. از این رو مکان مناسب است برای همفکری و مشارکت مردم برای ارتقای فرهنگی جامعه اسلامی، چرا که مسجد هرچند یک واحد کوچک از جامعه محسوب می شود، اما نماد حاکمیت ارزش های اسلامی بر آن جامعه است. بنابراین تحقق ارزش های از قبیل تقوا، علم، جهاد، برادری، مساوات و عدالت در جامعه از مسجد آغاز می شود. مسجد بستر مناسب برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است، چرا که اصولاً نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهد که باید در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشد ایجاب می‌کند که او ناظر و مراقب همه امور باشد که پیرامونش اتفاق می‌افتد. این مطلب در اسلام تحت عنوان فریضه امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است. این فرضه مانند نماز و روزه و زکات از ضروریات دین اسلام شمرده می شود. قرآن کریم در آیه 71 سوره توبه در بیان صفات ممتاز مؤمنان می فرماید: مردان و زنان با ایمان یار و یاور یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. به موجب این آیه افراد مؤمن به سرنوشت یک دیگر علاقمند هستند، چرا که به منزله یک پیکر می باشند و تخلف و انحراف یک فرد در کل جامعه تأثیر می گذارد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با بیان مثال ساده و روشن یکی از ضرورت‌های مهم امر به معروف و نهی از منکر را بیان کرده و می‌فرماید: یک انسان گناهکار در میان مردم همانند فرد ناآگاه است که با گروه سوار کشتی شده و آنگاه که کشتی در وسط دریا قرار می‌گیرد تبر برداشته و به سوراخ نمودن جای خود می پردازد و هر کسی به او اعتراض می کند، او در پاسخ می گوید: من در سهم خودم تصرف می کنم، این جای جای من است. به یقین این یک حرف احمقانه است. اگر دیگران او را از این عمل خطرناک باز ندارند، طولی نمی کشد که همگی غرق می شوند. مسجد در فریضه امر به معروف و نهی از منکر نقش بی بدیل دارد، چرا که مسجد پایگاه آمرین به معروف و ناهیان از منکر است. اساساً از همان هنگام که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مسجد را بنا نهاد، پایگاه محکم برای بیان، آموزش و اجرای این فریضه مقدس بود. مردم مسلمان ایران نیز با استفاده از همین پایگاه و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در برابر ستمگران توانستند رژیم مستبد پهلوی را سرنگون و جمهوری اسلامی ایران را جایگزین آن نمایند. نقش مسجد در انقلاب اسلامی ایران پررنگ است که بسیار از محققان و پژوهشگران انقلاب اسلامی ایران را فرزند مسجد برشمردند. جالب است که بدانید رضاخان اولین شاه پهلوی پس از اینکه با حمایت انگلیسی ها حکومت ایران را تصاحب کرد، اعلامیه مبنی بر ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر صادر کرد. در این اعلامیه آمده بود که تنها مأمورین حکومتی حق تذکر بر دیگر مردمان را دارند و دیگر مردم از جمله طلاب و علمای دینی اجازه انجام فریضه دینی که از مهمترین فروعیات دین اسلام است را نداشتند. این در حالی بود که امام علی علیه السلام در اهمیت این فریضه فرموده، تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همچون قطره است در مقابل دریای پهناور، و با فضیلت ترین امر به معروف و نهی از منکر آن است که یک فرد با ایمان رویاروی سلطان جبار و ستمگر با کمال شهامت بایستد و این وظیفه را با انجام برساند. لذا مردم مسلمان ایران ظلم و استبداد حکومت پهلوی را تحمل نکردند و در مساجد اعتراضات خود را بیان کردند. سخنرانی های پرشور امامان جماعت و واکنش های بی‌نظیر مردم به سیاست های ضد اسلامی رضاخان و مفاسد و کجروی های اجتماعی وی در آن دوران نظام حاکم را مجبور به عقب نشینی کرد، تا جایی که دستور جمع‌آوری اعلامیه مذکور صادر شد. مساجد ایران در زمان اوجگیری انقلاب اسلامی کانون قیام و اعتراض بود. روحانیون و امامان جماعت از مسجد برای سازماندهی و هدایت انقلاب بهره بسیار بردند. مردم نیز بر حسب مقتضیات و شرایط جامعه از این مکان مقدس برای تداوم نهضت الهام می گرفتند. تبادل اطلاعات و جلسه های مشاوره میان فعالان انقلاب در مسجد انجام می‌پذیرفت. پخش اعلامیه های افشاگرانه علیه رژیم شاه در اغلب مساجد ایران سهل‌تر و سریع‌تر صورت می‌گرفت. گاهی نیز شیوه مبارزاتی به شیوه امام سجاد علیه السلام صورت می‌گرفت. یعنی روحانیون مساجد پس از اتمام نماز و یا در پایان سخنرانی مذهبی خود اعتراض خود را با دعا نشان می دادند، دعاهایی که زمین ساز شورش و قیام و تظاهرات می شد. آنان ضمن دعا برای رفع ظلم و بی‌عدالتی برای سلامتی امام خمینی رحمت الله علیه و بازگشت ایشان به کشور دعا می کردند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به ادامه معرفی مسجد گوهرشاد به عنوان یکی از مهمترین مساجد ایران میپردازیم. همونطور که در برنامه های پیشین گفته شد، ساخت مسجد گوهرشاد در زمان جانشین تیمور پسر شاهرخ مرزا شروع شد. گوهرشاد آقا همسر شاهرخ مرزا به معماران دستور داد در کنار بارگاه امام رضا علیه السلام مسجد بسازند که همتای آن تا آن روز در هیچ کجا ساخته نشده باشد. همچنین فرمان داد که مسجد بایسته به گونه ساخته شود تا دنیا دنیاست بر قامت خود استوار بماند و نماسازی آن از هنرهای شاخص معماری اسلامی و خدایی باشد که در آن زمان در هیچ بنا و مسجدی به کار گرفته نشده باشد. به نقل تاریخ، گوهرشاد به طور دائم با مشاوران خود از مراحل ساخت مسجد بازدید می کرد و بر حسن اجرای این اثر بزرگ جهانی نظارت کامل داشت. از آنجایی که مسجد گوهرشاد جزئی از مجموعه معماری حرم امام رضا علیه السلام است، لذا فاقد در اصلی است و با 4 ایوان ورودی غیر مستقیم ساخته شده است. البته در حال حاضر مسجد 8 ورودی دارد، 2 در 2 طرف ایوان مقصوره در جنوب، 2 در سمت غربی، 1 در شرق و 3 در داخل ایوان شمالی است. مسجد گوهرشاد در دفاع از ارزش‌های دینی نقش مهم ایفا کرد. در دوره پهلوی اول، یعنی زمان حاکمیت رضاخان، تلاش زیاد برای درهم کوبیدن مبانی مذهبی و تغییر روش‌های شرقی و سنتی مردم ایران صورت گرفت که غالباً با زور و رفتارهای تهاجمی همراه بود. این رفتارهای نامعقول و مخالف شرع اسلام با الگوبرداری وی از آتاتورک دیکتاتور و غربگرای ترکیه تشدید شد. او در ابتدا دستور تغییر لباس مردان و استفاده از کلاشاپور را صادر کرد. با این اقدام علما و مراجع دریافتند که تغییر لباس مردان به برداشتن حجاب زنان منتهی خواهد شد. لذا با شور و مشورت آیت الله قومی از مراجع بزرگ مشهد را راهی تهران کردند تا با رضاخان صحبت و او را از ادامه کارش منصرف نماید. اما در بدو ورود آیت الله قومی به تهران، پلیس او را در محل سکونتش حصر خانگی کرد. با انتشار خبر دستگیری آیت الله قومی، احساسات مردم در مشهد جریحه‌دار شد و اجتماعات عظیم با حضور بزرگان مشهد در مسجد گوهرشاد شکل گرفت. سرانجام رضاخان دستور داد که همه مردم و علما را مجازات نمایند. سران شهربانی نیروهای خیش را هماهنگ کرده قرار گذاشتند پس از نیمه شب تهاجم خود را آغاز نمایند. سربازان نیز از قبل در نقاط حساس شهر و اطراف مسجد گوهرشاد مستقر شدند و مسلسل‌های سنگین را بر بام‌های مشرف به مسجد کار گذاشتند تا اینکه در حوالی ظهر سربازان و مأمورین نظامی اسلحه به دست پا به درون خانه خدا گذاشتند و به کشتار مردم پرداختند. کشتار خونینی که هنوز زخمش بر پیکره مسجد گوهرشاد باقی است. خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه با ما همراه هستین. به پایان یکی دیگر از برنامه های میادگاه عاشقان رسیدیم. تا برنامه دیگر، الله یارتان.
Thank you.